أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه اجمعين. با عرض معذرت از تعطیلی هفته گذشته، دیگه دست خودمون نبود و سفر بود و نشد. معذرت میخوام از همه تون، اما دعاگوتون بودیم. امشب شب ولادت با سعادت حضرت امام عسکری علیه السلام، خدا درجات اساتیدمون رو متعالی بفرماید. حضرت علامه حسن زاده قدس الله نفسه الزکیه، ایشون فرمودن آقا جان من هر مناسبتی که از هر امامی پیش می آید خیلی دستورالعمل زیبایی بود، هر مناسبتی از هر امامی که پیش می آید بهترین بزرگ داشت و تکریم اون امام این است که انسان خودشو متعبد بکنه به سخنان و کلمات اون امام. این خیلی دستورالعمل عجیبی بود. به حمد الله رب العالمین شاید الان قریب بیش از 30 سال باشه که من این جهت رو در زندگی شخصی خودم دارم پیاده میکنم. گاهی وقتا مینویسم، خوندن که قطعیست انشاءالله تبارک و تعالی، گاهی وقتا هم یه حدیثی رو میخونیم و مینویسیم و شرحش میکنیم کنار میذاریم. من تقاضا میکنم به حمد الله رب العالمین اهل فضلید، فرهیخته هستید، فاضلید، اهل کارید به حمد الله رب العالمین، اگر این روش رو در زندگی محققانه و مدققانه خودتون قرار بدید یک ذخیره زیبایی میشود، هم برای خودتون هم برای دیگرانی که میخواهند ائمه رو بشناسن یا با سخنان اونها آشنا بشن. اما سخن امروز تقدیم میکنیم ثواب و بهرش رو به حضرت استاد قدس الله نفسه الزکیه که جلسه یه هفته گذشته ما هم به خاطر اربعین ایشون تعطیل شد. حدیث از حضرت امام عسکری علیه السلام در این جلدهای بهاری که متعلق به هر امام حسن عسکری است، بهار جلد 78 صفحه 379، حدیث عجیبی است. می طلبد که از همین روز و از همین شب برای این حدیث ما برنامه ریزی بکنیم، به خصوص برای شما عزیزی که هم درس مشاوره می خونید و هم انشالله می خواهید جز مشاورین سرفراز و برازنده کشوری و انشاءالله تبارک و تعالی جهانی بشید. حدیث شریف اینه: عن الامام العسکری علیه السلام قال صلوات الله و سلام علیه، ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع الليل. خیلی حدیث عجیبی است. حضرت فرمودن رسیدن به حضرت حق یه سفری است که این سفر درک نمیشه، تعبیر لایدرک، میسر نمیشه، فراهم نمیشه الا به امتطاع الليل، مگر متیه مرکب هموار و راهواره. مرکب ها دو قسمه، مرکب هایی که آزرده میکنن آدمو، مرکب هایی که آزرده نمیکنن، راه رو هموار میروند. حضرت فرمودن رسیدن به حضرت حق یه سفری است که متیه و مرکب هموار و راهوار این سفر شب است. شب خیلی عجیبه. یعنی اگر ما قرار باشد به خدا برسیم باید به وسیله شب برسیم. گفت شب مردان خدا روز جهان افروزه است. شب مردان خدا روز جهان افروزه است. حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودن برای شب آدم باید برنامه ریزی بکنه. نمیدونم در کدوم جلسه محضر شما بود عرض کردم شبتون رو هم تقسیم بکنید. بهترین قسمت، قسمت بین خدا و خودتون و خدا و خودتون و خودتون و خودتونید و خودتون و خودتون، تأکید میکنم خداتون و خودتون و خودتون و خودتون. گفت تو مرا به هیچ کتاب دیگر حواله مکن که من درون خیش را کتاب میبینم. ماها معمولا کتابهای دیگران رو خوب میخونیم، خوب میفهمیم، بنای فهمم داریم، فهم کلمات دیگران هم هنره، اما بالاترین هنر فهم کتاب تکوینی خودمون هست. حضرتش در یه فرمایش دیگری فرمودن من حاسب نفسه فقط ربه. کسی که نفس خودش رو محاسبه بکنه این سود میبره. ما نباید دنیامون بی سود باشد. متجر اولیای الهی است، متجر اولیای الهی است. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند هر موقع کسی میخواد تجارت بکنه الفقه ثم المتجر، اول باید آگاه به مسائل بشه بعد تجارت خونه باز بکنه. ما اگر آگاه به آسیب ها و نقطه های کمالی عمرمون آگاه نشویم نمیتونیم از عمرمون استفاده بکنیم. محبت کنید برای شبتون برنامه ریزی بکنید، به خصوص و بالاخص شما اعزه‌ای که به حمد الله رب العالمین میخواهید مشکل دیگران رو برطرف بکنید، میخواهید مشاور باشید، به شما مراجعه کنن برای مشکلاتشون و حل مشکلاتشون، باید نفستون قوی بشه. من اون موقعی که عزیز آمدن برای شروع این بحث و عزیزانم عرض کردم که همراه با سیر جسمانی مسائل مشاورتی و مشورتی سیر عملی هم داشته باشی، چون آدم دوتا بال دارد و با دو بال میتونه پرواز کنه. انسان خیلی پرنده خوش پروازه، نه بیبال میتواند پرواز کند نه تک بال، دو بال، بال علم و بال عمل، قرآن، ایمان و عمل صالح. این دوتا بال رو برداریم و پرواز الهی رو آغاز بکنیم و خیلی حریص بر وقتمون و عمرمون باشیم. ببخشید من حدیث نفس دارم، یه آسیبی که معمولاً اهل علم رو گرفتار می کند اینه که حریص بر وقتشون نیستن، حریص بر وقت نیستن. ما بیاییم وقتهای حتی اضافیمون رو مدیریت کنیم، وقتهای اضافیمون رو برنامه ریزی بکنیم. این بچه ها رو دیدید، ببخشید عرض می کنم بچه دیگه چاره نداریم، ما هم بچه هستیم. گفتم بار الله اینقدر در الهی نامه عرض کردم بار الله اینقدر عالم را فرا گرفته از بزرگ سالان و از کودکان بزرگ سال، نعوذ بالله کودکان بزرگ سال. باید برنامه این بچه ها رو دیدید برای خودشون برنامه دارن فصله و حمدالله شروع مدارسه، بچه دبستانی ها بچه هایه برنامه می نیستن، ساعت کاری دارن. آفرین، اینا اگر برنامه منظم نداشته باشن بچه دیگه اتلاف هم زیاد داره. ما در هر مرحله ای از مراحل که برسیم نسبت به جلودارانمون اطفال دبستانی هستیم، اطفال دبستانی هستیم. ید الله فوق ایدیهم اشراق بر همه ما داره و خوشا به حال کسانی که برای خودشون برنامه بریزن. باز ببخشید من خاطرات بزرگان رو عرض میکنم، اینا چراغ‌های راه آینده هستند. معمولا برای بحث هایی که در خدمت حضرت استاد قدس الله نفسه و شریف بودیم، غیر از این درس های معمولی که می رفتیم بعد از مغرب یا نزدیک به غروب آفتاب خدمتشون می رسیدم، گاهی وقتا تا ساعت 10-11 شب در محضرشون بودیم. اصلا ساعت برامون مطرح نبود، هرچه طولانی در می شد خوشحال‌تر بودیم، نه اینی که هرچه کوتاه‌تر می بود. یه وقت دیدم ایشون محبت کردن، چون همون اتاق مطالعهشون و کارشون خدمتشون مشرف می شدیم، دو به دو بودیم. یه وقت دیدم ایشون یه دفترچه یه برداشتن، گفتن آقا جان با همین تعبیر حسن حسنزاده برای خودش برنامه داره. ماشاءالله، آفرین، حسن حسنزاده برای خودش برنامه داره. محبت کردن. اون دفترچه رو ما دیدیم که عجب شخصیتی به این عظمت از خودش بازخواست بره. چه امروز باید بنویسد، چه باید بگوید، چه کارهای انجام نباید بشود. مراقبت دیگه، محاسبه است، محاسبه است. کشی که نفس کشیدن، این که امام عسکری علیه السلام می فرماین شب رو در یابی تا واصل بشوید، و عارف ها وقتی که می خواهند مقامشون رو بیان بکنن میگن عارف واصل، عالم واصل. امام عسکری علیه السلام فرمودن اگر میخواهید واصل بشوید شب رو دریابید، شب رو دریابید. نکنه خدای نخواسته شبی بر ما بگذرد و خودمون رو محاسبه نکنیم. پیشنهاد میکنم، حالا پیشنهاد دیگه، علیکم به تأمل. شاید بهترین لحظات محاسبه نفس یا هنگام به بستر رفتن و استراحت کردن، کار روزانه آدم تو تموم میشه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، و یا اینکه سحرگاه ها. البته بعضی از اولیای الهی هم بین الصلاتین، یعنی بین نماز ظهر و عصر، خودشون رو محاسبه میکردن. هر وقتی که خودتون صلاح دانستید اما بگذارید برای خودتون. این وقت اگر در شب باشد ظهور و بروزش بیشتره. ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتتاع لیل. با اجازتون بریم دیگه به سراغ، ان شاء الله امیدواریم که بتونیم برای خودمون طوری برنامه ریزی کنیم که در محضر ان شاء الله آیات الهی باشیم. و بهترین برنامه ریزی اینه که انسان در محضر آیات باشه، یه ختم قرآنی در شب داشته باشیم، عجله هم نکنیم، آیه با آیه گاهی وقتا تأمل بکنیم، تلاوت، تدبر و تفکر و ان شاء الله عمل. بر اساس این سه اونس، و بعد میبینید که دیگه اونس میگیرید با آیات و آیات دیگه شما رو راهنمایی میکنه. متاسفانه قرآن در حوزه ها محجوره. ما باید قرآن رو از محجوریت در بیاریم. اولش اینه که ما با قرآن انس بگیریم. معذرت میخواهم، ببخشید، حدیث نفس دارم. انشالله تبارک و تعالی خدا به همه ما توفیق بده اونچه بشویم که رضای حضرت حق در آن است، به برکت وجود با برکت و مولود میمون و مبارک امشب حضرت امام عسکری علیه السلام. ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقه مشاوره گزیده مباحث گذشتمون این شد، ما عرض کردیم که فقه المشاوره مسئله نیست، فقه هست، مسائل گوناگونی داره و ما بحث مشاوره رو هم به این نتیجه رسیدیم که مسئله مستحدث هم نیست. چون مسئله مستحدث آن است که ذکر به صراحتش یا ذکر به اشارتش یا ذکر به تضمنش در آیات و روایات ما نیومده باشد. و حال آنکه بحث مشاوره نه تنها به دلالت تضمنی و التزامی ما زیاد داریم، به دلالت صراحتی آیات و روایات هم زیاد داریم و خود لفظ مشاوره و اشتقاق‌های گوناگون مشاوره، مشاوره و مشورت هم زیاد به کار برده شده، حتی در قرآن که انشالله میرسیم. این هم یک اصاره جلسه یک و جلسات گذاشته. نظر دیگری که داشتیم و اصرار هم داشتیم و انشالله تشکرم میکنیم از زحماتی که شما میکشید و از تغییر بحث و بعضی از تغییرات رو من دیدم، آفرین بر شما. انشالله اینها یک نوشته هایی میشه و یک برنامه هایی میشه انشاءالله برای آینده ها و یک فتح البابی میشه. معمولا آنانی که در مراحل اولیه در یک باب علمی وارد میشون، اینها کارگشایان اون ابواب هستن و انشالله شما این گونه باشید. عرض دیگری که داشتیم این بود که ما حتی در مسائل مباحث مشاوره که موضوع خاص بحثمونه و در مباحث دیگر الا ما خرج به دلیل، عرضمون اینه که چه هست؟ تمثیل است نه تخصیص. تا دلیلی بر تخصیص نداشته باشیم ما به سراغ تمثیل میریم و یک مبنای سلام اگر به این نتیجه برسید دستتون در مسائل فقهی و اصولی و حتی اعتقادی یک دستتون بازتر می شود و در آیات و روایات به این نتیجه برسید که اینها به صورت تخصیص نیست الا ما خرج به دلیل، مگر جاهایی که واقعا آیه ی روایتی داشته باشیم که آیه و روایت تخصیصه، مثل مباحث ولایت و ولایت و بعضی از مسائلی که در اونجاها دیگه تخصیصی. پس از این مباحث نوبت میرسد به تاریخچه بحث. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در این نویسندگان و بزرگان معاصر یکی از کسانی هستند که هر بحثی رو که وارد میشوند، هر موضوعی رو که وارد میشوند و میشدند، چه در مباحث فلسفی، چه در مباحث اقتصادی، چه در مباحث فقهی و چه در مباحث عرفانی و اعتقادی، هر مباحثی رو که وارد می شدن ایشون تاریخچه اون بحث را خیلی عنایت داشتن و بارها می فرمودن و نوشتن که تاریخچه بحث یک قسمتی از تبیین و بیان مسئله فقهی یا مسئله‌ای که مورد بحثه و این کار رو داشته باشید. البته گاهی وقتا هم تاریخیابی بحث زحمت داره، چون انسان باید کتاب‌های تاریخ رو ببینه، ببینه چه کسی اول بحث رو مطرح کرده، چطوری مطرح شده. و شما الان نسبت به بحث مشاوره اسلامی، ما با توجه در این مصاحبه هم که انجام دادیم به حمدالله گفتیم و داره نشر میشه، انشاءالله در خدمتتون خدمت شما میرسه و اظهار نظر میفرماییم، ما به این نتیجه رسیدیم که تاریخ مشاوره و مشورت برمیگردد به تاریخ خلقه. اصرار بر این جهت هم داریم، یعنی انسانی که اول مخلوق است و آدمی که اول مخلوق است، آدم شخصی و آدم نوعی، منافات هم ندارد در یک زمانی آدم شخصی باشد که این آدم آدم چه باشد؟ آدم نوعی باشد. علم آدم الاسماء کلها، این آدم آدم نوعی است، گرچه که آدم شخصی در یک زمانی مورد تعلیم واقع شده است. منافات نداره با آدم نوعی. آدم نوعی حتی وقتی که میگیم آدم نوعی، حضرت امام سجاد علیه السلام که در روایت ها داریم آدم و اهل البیت، آدم و اهل البیت وجود داره، عنوان آدم، عنوان آدم. عرضمون اینه که تاریخ مشورت و مشاوره از اولین زمانهایی است که موجودی آفریده شد و به خصوص این موجود مورد انس قرار گرفت. انسان بود، انسان بود و نیاز به انس داشت. و جالب این است که اولین انس هم انس خانوادگی انسانه. پس تاریخ مشورت با توجه به آیات الهی و تاریخی که ما عرض میکنیم ما به این نتیجه رسیدیم. حالا شما اگر حالا مثلا بعد بیایم تاریخ یابی بکنیم، بله ببینیم در چه زمانی مشورت یا مشاوره رواج پیدا کرد که الان دیگه این غربی ها یکی از چیزهایی که افتخار میکنن به خودشون میگن ما مثلا اصول مشاوره رو ما رواج دادیم، اما ما عرضمونی نکرد. اصول مشاوره با اولین خلقت و اولین مخلوق یعنی جناب آدم شروع شده و ما اولین گفتمانهای مشاورتی رو با توجه به آیات الهی که اولین منبع استنباطی ما هست و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه میدانی، یه گفتمان سه طرفه و من جمیع الاطراف بین الله تبارک و تعالی و بین الملائکه و بین الانسان و بین آدم، اون هم برای موضوع آدم. ما اولین گفتمان مشاورتی رو این میدونیم. البته حالا انشاءالله برسیم در قرآن عنوانهای مشورت و مشاوره و مشاوره خیلی زیاد اتفاق افتاده، قضایای مختلفهی. و جالب اینجاست که مشاوره در موضوعهای مختلف اتفاق میفته. یکی از اونها مثلا مشاورهی در مشکلاتی که انشاءالله میرسیم. ما عرضمون اینه تاریخ مشاوره برمیگردد به تاریخ آدمیت و انسانیت و اولین گفتمان مشاورتی هم آیات سوره مبارکه بقره و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه. میشه از این آیه یک مطلب مهمی استفاده کرد و آن این است که مشاور هرچی که دسترسی بیشتری به تکوین و تشریع داشته باشد مشورت او دقیق تر و بالاتره. میشه از آیه استفاده کرد. برای همین ما عرضمون اینه که یک مشاور باید برای خودش اولا و به ذات، اولا و به ذات، نه ثانیا و بالعرض، اولا و به ذات برای خودش برنامه ریزی کنه. یعنی اگر یک مشاور برای خودش برنامه نداشته باشه متاسفانه برای دیگران نمیتونه برنامه داشته باشه، یا اگرم داشته باشه حالا به جبر زمان یا به جبر حوزه یا به جبر دانشگاه یا به ضرورت ایام و زمان نمیتواند یک انسان موفق و مشاور موفقی باشد. هرچی که مقام خلافتش و مقام دسترسیش به اسماء الهی بیشتر باشد موفقیتش بیشتره. اما حالا دیگه اولین مشاوره در کجا اتفاق افتاد، اصول مشاورتی رو کی مطرح کرد، کی نوشت، ما عرضمون اینه که در نوشتن عنوان مشورت هم باز ائمه ما که مفسرین قرآن هستن کسانی هستن که بیشترین کلمات راجع به مشاوره دارن که انشاءالله بعدا واردش میشیم و روایات رو نقل خواهیم کرد. این به لحاظ تاریخ مشاوره. سیر بحث رو هم ملاحظه بفرمایید. معمولا در هر بحثی که وارد میشید، در هر موضوعی که بحث وارد میشید، تاریخ رو لحاظ بفرمایید. بعد از تاریخ شرح الاسم اون بحثه، شرح الاسم اون موضوعه. یعنی ببینیم کلمه معجمی اون بحث در کجاها مطرح شده است و چگونه مطرح شده. ما در بحث مشورت، مشورت رو یک عنوان عرفی شرعی می‌دانیم، نه اینکه یک عنوان شرعی مستقل بدانیم. این فرق بر کجاست؟ بر نظریه‌ای است که در جلسه گذشته عرض کردیم خدمتتون، که گفتیم ما قائل به امضا هستیم، قائل به تأسیس نیستیم. یا به تعبیر امروز ما، آیا در مشاوره حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت لغویه یا حقیقت عرفیه داریم؟ حقیقت لغویه ای داریم که این حقیقت لغویه در حقیقت عرفیه خودشو نشون میده، حقیقت شرعیه نداریم. یعنی شارع مؤسس نیست، شارع به تعبیری دنبال روه. خوشبختانه دیگه توجه داریم دنبال رو بودن شارع منافاتی با جلودار بودنش در تشریع نداره. چرا؟ چون میاد یک مطلبی رو در نظام عرفی یا حتی در نظام لغوی بررسی میکند، بعد به این نتیجه میرسد که یا باید اظهار نظر بکند یا تجدید نظر بکنه یا همونی که بوده تصفیه بکنه، که دیگه بعد جلوگری حقیقت متشرعه بعد از حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه. اینا سیر بحث دیگه، خیلی عنایت داشته باشی. پس ما حقیقتش شرعیه نداریم الا مخرج به دلیل، وگر در جاهایی که کار شارعه، تأسیس شارعه، شارعه مطلب جدیدی رو آوردن و نمونه های متعددی هم از این جهت داریم، اما در این حال ما همه جا حقیقت شرعیه داشته باشیم، ببینید شون حقیقت شرعیه کجا نتیجه میده. اگر یک روزی ما شک کردیم که آیا این معنا معنای شرعی است یا معنای عرفی یا لغوی است، اگر قائل به حقیقت شرعیه بشید باید بگید اصل معنای شرعیه. اما مشاوره یک عنوان لغوی و یک عنوان عرفی پیدا میکنه. برای همین انشاءالله یه بحث دیگری رو در مباحث فقهیتون، حالا در مشاوره هم کاربرد داره، در جاهای دیگه هم کاربرد داره، کاربرد عرف در فقه، چقدر عرف در فقه کارگشایی داره. خدا رحمت کنه فقهایی مثل حضرت امام و حتی جناب صاحب جواهر، حالا تکیه به ذهنم دارم حرف میزنم الان، این یادداشت رو نیاوردم متاسفانه براتون، الان به ذهنم آمد خدمتون عرض کنم، شاید قریب به 300 مورد در جواهر مرحوم صاحب جواهر صحبت عرف کرده. خیلی رقم بالایی، 300 مورد ایشون تصریح کرده. و همونطور که محضرتون عرض کردم، کسانی که باز نسبت به عرف خیلی اهمیت میدن، پدر و پسر هر دو نراقیه رضوان الله تعالی علیه ما و مرحوم حلیه، محقق حلی و علامه حلی، فرزند و حتی بلکه محققین حلی، حتی فخر المحققین. و اینها دلیل بر این میشود که عرف یک کارایی خاصی در فقه داره، کارایی خاصی داره. و حضرت امام بر این جهت اصرار دارن و زمان و مکان رو دخیل در اجتهاد میدانن، دخیل در اجتهاد میدانن، حتی تا جایی دخیل میدونن که بعضی از آقایان فقها نظرشون این است که زمان شناسی و مکان شناسی و مقتضیات زمان بر یک فقیه لازمه. یعنی چطور؟ اصول لازمه، ادبیات لازمه، رجال لازمه، تفسیر لازمه، علوم مقدماتی برای فقه و تفقه و فقاهت لازمه، برای فقیه شدن لازمه. اونا میگن آگاهی به زمان هم لازمه. البته میشه این آگاهی رو هم از این روایت شریفهی که روایت صحیحه هم هست، من سندشو قبلا بررسی کردم، العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابز، حدیث امام حقایق امام صادق علیه السلام. کسی که آگاه به زمانش باشه، شبه های علمی و شبه های عملی اون رو اسیر نمی کنه. بله احسن بر شما، احسن بر شما، آفرین به سوال خوبتون، آفرین به سوال خوبتون. حالا در تلیعه بحث هستیم، اینا انشاءالله بعد میرسه که ببینیم مشورت و مشاوره رو تعریف ماهوی یا تعریف وجودی بکنیم، بعد میرسیم به این جهت که ما مشاوره رو انقدر گسترده میدونیم، ببینید با این دیدگاه ما مشاوره رو انقدر گسترده میدونیم که اگر قرار باشه براتون تشبیه بکنم، همانند دایره هایی میشه که دایره های مختلفی رو در خودش قرار داده. و متاسفانه شهرت عرفی مشاوره، مشاوره رو تخصیص زد و خاصش کرد و الا مشاوره در گفتمان های قرآنی مشاوره عامی، همونطور که عرض کردم بین الله و بین الملک، بین الله و بین الملک و بین الانسان و بین الانسان و الانسان که دیگه الان و به خصوص آمده خاص شده بین الانسان و الانسان، اون هم در بیان مشکلات. ببینید چقدر دیگه خاص شد. من عرضم اینه، نگاهتون، حالا انشالله میرسیم، نگاهتون به مشاوره یک نگاه عمومی باشد و این که یک موردی از موارد یا یک موضوعی از موضوعات نیاز ضروری زمانها یا افراد یا اشخاص است که به مشورت و مشاوره می نشینن و مستشار و به فرمایید مشاور و مشیر و بقیه تحقق پیدا می کند، اینا منافاتی با عمومیت مشاوره نداره. برای همین شناخت زمان و مکان برای ما خیلی مؤثره. حالا انشالله موضوعات رو برسیم، تمام این ریز موضوعات مشاوره و حتی این که چگونه باید مشورت بشه، از کجا شروع بشه، از کجا پایان داده بشه، چه حرفایی مجازیم بزنیم، چه حرفایی مجازیم نزنیم، یک مشاور چقدر باید کنجکاوی بکنه، چقدر باید سوال و پرسشگر باشه، چقدر باید پاسخگو باشه، همه اینا رو انشالله خواهیم رسید. اما الان در آغاز بحثیم، ما مشاوره رو در اولین آیات سوره مبارکه بقره که جالب اینجا هم هست، سوره مبارکه بقره یه سوره مدنیست و بزرگترین سوره های مدنیست و ما در تفسیر قرآن هم نظرمون اینه که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره نماد مطالب اون سوره است. لذا اگر قرار باشد کتاب فقهی قرآن رو هم بیان کنیم، عرض میکنم کتاب فقهی قرآن سوره مبارکه بقره است. سوره مبارکه بقره کتاب فقهی قرآنه و در مدینه اتفاق افتاد که اولین زمانهای تشکیل حکومت بود. ظاهراً شأن نزول سوره مبارکه بقره حدود 15-16 ماه بعد از این که در مدینه حضرت تشریف داشتن نازل شد و این دلیل بر اینه، این گستردگی این آیات و این گفتمانی که در این سوره آمده، همونطور که مطرح کردید، این مشاوره یه گفتمان عامه. در قرآن هر گونه گفتمانی را و رجوع یکی به دیگری را، اعم از مشکل و غیر مشکل، حتی گاهی از اوقات بعید نیست که مشاوره های علمی هم که هست، یک قسمی از مشاوره هاست جزء مشاوره هست. این تاریخچه بحث و اما نسبت به معجم لفظی، نسبت به معجم لفظی هم به حمد الله رب العالمین کلمه مشاوره و معادل مشاوره بسیار ما در قرآن و مجامع روایون داریم، یعنی دستمون بسته نیست به حمد الله رب العالمین. علاوه بر این که غیر از این تصریحات، ملازمات رو هم ما میتونیم استفاده بکنیم، حالا یا به ملازمه عام یا به ملازمه خاص که دیگه در منطق و در برهان اینها استفاده کردید و آشنا هستید. وقتمونم متاسفانه داره تموم میشه، اما اجازه بدید من باز برای بررسی کتب، یکی از کتابهایی که نزدیک به عصر سنت رسول مکرم اسلامه و میتونید خوب ازش استفاده کنید، کتاب العینه. این کتاب العین رو خیلی مغتنم میشمارید، اگر ذهنم اشتباه نکنه تدوین کتاب العین در زمان ائمه و امام باقر و امام صادق علیه السلام اتفاق افتاده. یعنی یکی از کتاب‌هایی است که ما راحت میتونیم بعد ببینیم در اون زمان کلمه‌هایی که استعمال می‌شده چه باری داشتن، حتی گاهی از اوقات بار منفی و بار مثبت کلمات رو میتونیم از وضع کلمات، چون وضع کلمات هم که به دلالت شرعیه دیگه نشود، به حقیقت شرعیه نشود، باید بریم به حقیقت لغویه یا به حقیقت عرفی استفاده کنیم. لذا باید عرف اون زمان رو دید و اهل لغت اون زمان رو دید. کتاب العین رو ملاحظه بفرمایید. البته اخیراً کتاب العین رو ترتیبش رو عوض کردن برای اینکه روان‌تر باشه. کتاب‌های قدیم، کتاب‌های معجم و کتاب‌های لغت از حرف آخر شروع می‌شد، نه از حرف اول. الان از حرف اول کلمات می‌بینن، اون زمان از حرف آخر کلمات. شما اگر مجمع البحرین رو دیده باشید، اگر کتاب العین چاپ قدیمش رو دیده باشید، این گونه بود. یعنی ما وقتی می‌خوایم کلمه مشاوره و شور رو ببینیم، نباید بریم به باب و شین. باید کجا بریم؟ باید بریم به باب و را. بریم به باب و را، بعد به باب و را در قسم مثلا کلمه شین که آغاز کلمه، اینا اینطوری قرار میدادن، از حرف آخر کلمه شروع میکردن، بعد حرف اول کلمه رو به عنوان فصلهای بعدی و قسمهای بعدی مطرح میکردن. اجازه بفرمایید کلمه مشورت و مشاوره رو در کتاب العین محضرتون عرض کنم که یکی از کتاب‌های دقیقه و مورد استنادم هست. در کتاب العین، حالا با این چاپ‌های جدید حرف شین، با چاپ‌های قدیم حرف را رو ملاحظه بفرمایید، اولین کلمه اینه: المشار المجتنا للعسل. ببینید مرحوم کتاب صاحب این چه می‌فرمایند. می‌فرمایند مشار المشتبا المشتنا للعسل. اصلا اصل کلمه مشورت رو ملاحظه بفرمایید، شور رو. قدیمی ها باز برعکس زمانهای ما، الان هم هست البته، منتها الان دیگه عسل و کندوی عسل هست و در دسترس هست و تو باغ و تو مزرعه و تو کوهستان، اما زمانهای قدیم الان هم بهترین عسل ها عسل های کوهستانی و کندوهایی که داخل اون صخره های کوه ها به وجود می آمد. برای گرفتن عسل و اون کسی که راهنما بود، خوب دقت کنید ریشه یابی لغت ها، اون کسی که راهنما بود برای به قول معروف شیرینی دست آوردن، برای عسل دست آوردن، مشار رو به اون قسمتی می گفتن که دیگه عسل رو پیدا کرده و عسل رو داره استخراج می کنه. اصل لغت مشوره میشه این استفاده رو کرد که مشاور شاید گاهی وقتا با بدی ها سر و کار داشته باشه، اما دنبال مسائل شیرینه. قطعا این گونه بالاتر باشه. میشه این استفاده رو کرد که مشورت و مشاوره و مشیر و مستشار و مراجع دنبال این است که به شیرینی های کاریش و کارایش برسد و هدف داشته باشد. ظاهرا اینا چیزاییست که از خود لغت استفاده میشه. و بعد عرب میگه شرط العسل اشوره شورن و مشارتن. این اصل، این کلمات، این کلمات جناب صاحب عینه. خب پس وقتی که به عسل میرسن و عسل رو کنجکاوی میکنن و استخراج میکنن، ماده شور و ماده مشورت به کار برده میشه. و حتی جناب صاحب عین نظرشون اینه که اصلا شوره و شوره جاییست که عسل درش به کار برده میشه و اون رو میابن و اون رو ذخیره میکنن. باز اینجا صحبت ذخیره کردن هم هست. دستیابی به عسل، کنجکاوی از عسل، بیرون آوردن از عسل، ذخیره کردن عسل، اینا همه تحت عنوان به فرمود عنوان مشاوره هست. حتی جالب اینه که عرب میگه المشیره. المشیره، المشیره، ببینید این انگشت رو عرب بهش میگه انگشت اشاره، انگشت سبابه، انگشت اشاره هست. مشیره رو عرب به جایی به کار میبرد که کسی کندوی عسل رو داره نشون میده، راهنماهای کوهی که میرفتن جاهای کندوهای عسل، الان هم هست، الان هم برای من نقل کردن در کوهستان ها، بله این ملکه ها وقتی که از کندوها مهاجرت میکنن با یه عده‌ای از زنبورها، میرن داخل کندوها و بهترین عسل هم اون عسله که دیگه هیچ چیزی با قول معروف مخلوط نیست. بله، شیرینی‌جات نخورده، گیاه خورده و عسل تولید کرده. المشیره الاسبع التي یقال لها از سبابه، مشیره به این انگشت اشاره میگن. چرا به این انگشت چند اسم داره؟ مشیره بهش میگن، سبابه بهش میگن، شهادت هم بهش میگن، چون آدم وقتی میخواد شهادت بده هی این انگشت رو بالا میاره. بله، و انگشت مشیره هم میگن، چون معمولا آدم وقتی که میخواد اشاره بکنه با این انگشت اشاره میکنه، و معمولا اینها عسل ها رو که میخواستن نشون بدن با این انگشت رو نشون میدادن، میگفتن آقا در اون صخره، آقا اونجا مثلا کندوی عسله. این عبارات جناب بله کتاب صاحب عینه. از این محیط هم غفلت نکنی. بله، محیط جلد هفتم صفحه، با این کتابی که ما یادداشت داریم دست از ماست، صفحه 378 و دیگه لغت مشورت و شور رو ببینید این به کار برده میشه. و ایشون میگه حتی مشاور و مشاور و مشاوره را به اون چوبی یا به اون چیزی که انسانهای راهنما در دستشون داشتن و به کندوی عسل اشاره میکردن به اونها اطلاق میشد. ظاهرا نیست که وقتمون تموم شد، که نزدیک از آن، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. باز لغت مشورت رو انشالله در کتابهای لغت خودتونم ملاحظه بفرمایید. دو سه نمونه رو عرض کردیم، چند تا نمونه دیگر هم میخواستم معذرتون عرض کنم. اما در این حال مشاوره به لحاظ لغت این گونه است. کتاب‌های لغت رو هم ملاحظه بفرمایید، لغت‌های اصیل رو از این. بله، همینجا باز جا دارد ببخشید که نامی از حضرت استاد قدس الله نفسه و زکیه میبرم، اینقدر ایشون جامعیت داشتن که در هر علمی که شما وارد بشید حضرت استاد قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسنزاده دارو نوشته هستند. از این کتاب شریف بله لغت جامع، دیدید کتاب جامع رو ملاحظه کردید؟ این کتاب جامع، بله، ما یه حکایت داریم از حضرت استاد. لغات مجموع البیان رو در خدمتشون بودیم و تفسیر مجموع البیان را، یه موقع من بهشون گفتم آقا، بله، چون ما مشهد که بودیم کتاب فرهنگ جامع رو تهیه کرده بودیم. آره، بهشون گفتم آقا این فرهنگ جامع عجیب فرهنگیست، خیلی دقیقه. بعدی وقت دمیش کن، بله، سرشون رو تکان میدادن، فرمودن بله بله همینطوره، همینطوره که میفرمایید، همینطوره که میفرمایید. بعدشون فرمودن آقا جان من، جلد اول این فرهنگ، اون زمان دو جلد بود، چاپ اول، چاپ اولش دو جلد بود، جلد اول این رو مرحوم استاد حضرت علامه شعرانی نوشتن و ایشون فرمودن جلد دومش رو من نوشتم به همون ترتیب استاد. فرهنگ جامعی که شما میبینید مال دو علامت اینه، علامه شعرانی و علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیهما. بله، خیلی عجیبه، خیلی دقیقه. از این فرهنگ خیلی خوب استفاده کنید و کمکتون هم میرسه. انشالله مراجعه هم داشته باشید، انشالله موفق و معید باشیم هممون. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم.